پاپاسو قیصر و کسرا چه بوده؟
چه تفاوت می کند پاسخ آنها چه بوده یا چه خواهد بود؟ اصل این است که اتکا به نفس حریف ما به قدریست که می تواند قیصر و کسرا را به نبرد بخواند.
پس چاره جز تسلیم شدن نداریم.
ظاهرن چنین است.
البته ما با او می جنگیم، ولی نبا شمشیر و زوبین، با قدرت عقل و حکمت به نبرد او می رویم.
حاضریم به یثرب بیاییم و درباره آیین محمد با او بحث کنیم. باید سخنانش را بشنویم. اگر در آن حقانیت دیدیم، آنگاه تصمیم میگیریم که از او پیروی کنیم یا نه.
به ایشان خواهم گفت.
قطبه، پشت در چه میکنی دختر؟
من میخواستم بپرسم اگر میخواهید شیر یا شربت بیاورم تا اگر به یثرب میروید من نیز میایم.
بله،
دوست دارم یثرب را ببینم.
تو میتوانی بروی مرد یثربی.
بدرود.
بدرود.
چشم روشن ابو قطبه، چشم روشن. دخترت پشت در گوش میشتن و اموری که نباید دخالت میکنن.
من قصد دخالت در امور
شما بگمانم بهتران است که گفتگو درباره یه روز حرکت را به وقت دیگری محول کنی.
تکلیف روشن است، میتوانیم فردا راهی شویم.
البته بدون جماعت نسوان.
موافقم.
من برای شما دست و پایه نخواهم بود.
فردا پیش از طلوع آفتاب حرکت میکنیم.
موافقم. در خدمتم پدر روحانی.
بدرود ابو قطبه.
خیر پیش.
بدرود.
بدرود ابو جناده. بدرود. آیا این رفتار در شأن دختر بزرگ نجران است؟
قصد من گوش ایستادن نبود. من حسب اتفاق شنیدم قصد رفتن به یثرب داری.
به هر روی نمیتوانم تو را با خود ببرم.
پدر،
امر خطیری در پیش از دختم.
اگر شما بروید من در نجران نمیمانم، زیرا میترسم.
تو ترس؟ شگفتار.
درست آمده؟
باید از ادریس پرسید دخترم.
در این که این شهر یثرب است شکی ندارم ابو قطبه، اما سکوت و خلوتش غریب است.
احتمالا مردم شهر در جایی گرد آمدن که این گونه کسب و کار خود را رها کرد.
مبادا برای ما دسیسه چیده باشن.
بهتر نیست برگردیم.
رو در رو شدن با سه مرد بی سلاح و دو زن نیازی به دسیسه چیده نیست. لابد همون گونه که پدر روحانی گفت مردم شهر در جای گرد آمدن.
در مسجد گرد آمدن.
این همون مرد یثربیست.
به شهر پیامبر خوش آمدید.
شما همیشه این گونه از مهمانان خود استقبال میکنید؟
شما وقتی رسیده اید که مردم برای به جا آوردن نماز در مسجد گرد آمدند. اما من از جانب رسول الله مأمورم اولا به شما خوش آمد بگویم و ثانیا در پی اسکان شما باشم. شما می توانید میهمان میهمان نواز ترین خانه شهر پیامبر باشید.
اما قصد ما این است به خانه یکی از دوستان قدیم من برم. عمرو بن نعیم.
عمرو بن نعیم؟
آیا تو را می شناسی؟
آری، اما رسول الله به من امر کردند که شما
ما آنجا ساکن می شویم که خود بخوایی. آیا تو در این عیبی می بینی؟
نه، ولی چرا میزبانی کسی را نمیپذیرید که شاید خود و کودکانش سر گرسنه بر بالین بگذارند اما نمیپسندند که میهمانانشان گرسنه بمانند؟
این میزبانی که میگویید کیست؟
علی ابن ابی طالب، داماد رسول الله.
آیا هر غریبه‌ای که به این شهر بیاید میهمان علی میشود؟
شاید هر غریبه‌ای نه، اما اگر از رسول الله بخواهید، نخستین پیشنهاد ایشان خانه است.
پس ما نیز ترجیح میدهیم میهمان خانه او باشیم.
ابو قطبه، آیا ما چنان خار شده ایم که دختر تو برای من تصمیم بگیرد؟ مبادا به وزیری، تو چه میدانی که خوراک مسموم به خورد ما ندهد؟
نه مرد یسروی، ما ترجیح میدهیم میهمان عمرو بن نعیم باشیم.
آره، من سالها با هم تجارت کردم و به او وثوق کامل دارم. ولی برهان ما قاطع تر است. ما پیروان عیسی مسیحیم.
او دین خود را کامل کننده دین عیسی و ادیان پیشین می خواند. آیا تو در او نشانی از نبوت دیده ای امر؟ چه بگویم ابو قطبه؟ آن چرا دیده ای بگو. کلام نافذی دارد.
چه گویا هنوز در تو اثر نکرده.
بی پرده بگویم پدر روحانی، خدای من سکه هاییست که عزتم می بخشند. اما از هنگامی که محمد به یثرب آمده و یارانش نام مدینت و نبی بران نهادند، تجارتم کساد شده.
خب متاع تجارتت چه بوده؟
مویز، انگور و امثال اینا.
به دیگر سخن شراب.
آنم چی شرابی؟
آیا هنوز پیشت همان است؟
مگر از جانم سیر شدم ابو قطبه.
پس چگونه امور زندگی خود را می‌گذرانی؟ با سرمایه‌ای که دارم دیگر اقلام را خرید و فروش می‌کنم. البته با دادن وام به نیازمندان احتیاجاتشان را رفع می کنم. ولی این نیز پنهانی است، جایی گفته نشود.
یعنی ربا؟
مردم محتاجم.
خدا می داند چه بر سرمان خواهد آمد.
آه می کشید پدر روحانی، مبادا در شما ضعف ببینم.
چنان که امر گفت، حریف من قدر است.
از شما وعید از فدر، هنوز جنگی در نگرفته خود را باخته ای.
نه، گفتم حریف من قدر است، نگفتم جنگ را باخته ایم. می روم خود را برای جنگ فردا آماده کنم.
چگونه خود را برای نبرد آماده می کند؟
با عبادت.
پهلوان من که قافیه را باخته باشد، وای به حال ما.
نگو ابو قطبه، من با امید بسیار به یثرب آمدم، نمیخوام سرنوشتی چون سرنوشت امر نصیبم شود.
پنداشته ای من نگران از دست رفتن ریاستم نیستم؟ یا میپنداری پس از پذیرفتن دین محمد برای ابو حارثه نیز ارج و قربی میماند. او در میان مسیحیان اسقف است، نه در میان مسلمانان.
پس نگذارید زخمان رو چیره شود.
چگونه؟
از من میپرسید؟
نگران نباشید، محمد هرگز شما را مجبور به پذیرفتن دینش نمی کند. نهایتا مجبور می شوید جزیه بپردازید.
جزیه؟
مالیاتی است که غیر مسلمانان اهل کتاب به مسلمانان می پردازند تا در کنف حمایت آنان باشند.
من به کسی واج نمیدم.
واج نیست ادریس، گونه از مالیات است که البته چندان هم بد نیست، زیرا در آن صورت محمد در برابر دیگران از شما حمایت خواهد کرد. پیروان او نیز مالیاتی میدهند که نامش خمس و زکات است.
به هر روی باج است که من نمیپردازم. اکنون میخواهم دمی بیاسایم تا خستگی را از تنم بدرم. بعده
صفیه، صفیه.
بله پدر.
زیر سایه یکی از درختان بوره ای پهن کن تا میهمانان قیلوله کنن.
اطاعت پدر.
آیا تو نیز جزیه میدهی؟
نه، مگر نگفتی که غیر مسلمان باید؟
غیر مسلمان؟ اما من شهادت این گفتم و مسلمان شدم.
پس چرا بد محمد را میگویی؟
مسلمانی من از آن روز که باید هم رنگ جماعت شد، وگرنه نابود میشوی.
این یعنی دروغی و نفاق.
خب عزیزان، این بود بخش دوم از نمایش دژ ایمان. اما اگر مشتاقید بشنوید شمه ای از آنچه را فردا خواهید شنید.
اما من میخواهم به مسجد بیایم. پس باید مسلمان شوی. ولی من نمیخواهم از دین خود بدرایم. پس نمیتوانی به مسجد بیایی. در شهر که میتوانم بگردم.
به چه نیت؟
سیاحت
فقط.
ای کاش خواب به خواب بروی.
گرچه تند خویی اما چندان شجاع نیستی که بخوایی بر کسی چون محمد خشم بگیری. باید بیایی.
بیایم که چه کنم؟
قطبه کجا رفت سلمان؟
با صفیه رفت سلمان.
یعنی تو حقانیت محمد را پذیرفته ای؟
هرگز، هرگز. ولی به هر روی باید این را پذیرفت که ابو حارثه نتوانست پاسخ محمد را بدهد.
مگر محمد چه گفت؟
یعنی شما میگویید عیسی پسر خداست؟
اگر پسر خدا نیست چگونه ممکن است پسری پدری نداشته باشد؟
من نمیدانم چگونه ممکن است، اما محمد چگونه؟
چنان از گفتار او یاد میکنی که گویی به رسالتش ایمان آورده ای.
گفتم که من هرگز به نبوت او ایمان نخواهم آورد، زیرا دوست ندارم تجارت پرسود شراب را رها کنم و به کشت شطر فروشی مشغول شوم. او گفت خلقت عیسی نزد خداوند همانند خلقت آدم ابوالبشر است که خدا او را از خاک آفرید.
به این یعنی عمر من همه به بتالت گذشته است.
یعنی شما حقیقت رو فدای غرور خود میکنید؟
آیا به مسجد رفته ای یا نه؟
نه.
ولی عبایی از رفتن هم نداری؟
ترسی از رو در رو شدن و پذیرفتن حقیقت ندارم.
پس دژ ایمانت فرو ریخته.
من مؤمن به حقیقتم هرچه باشد.
فردا که دیگر بار با محمد مباحثه کنیم بر همگان آشکار خواهد شد که حقیقت کدام است.
از پخش شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما همراهان و خوبان این شبکه رادیویی هستیم. همینک نمایش نامه‌ای برای سناتورها قسمت دوم به مدت 29 دقیقه تقدیم حضورتون شه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نامه ای برای سناتورها، نویسنده داریوش روحی، با هنرمندی هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو. قسمت دوم.
با نام و یاد خدا و عرض سلام محضر شما عزیزان شنونده. روز گذشته با اولین بخش از مجموعه نمایشی نامه‌ای برای سناتورها در خدمتتون بودیم و شما عزیزان تا اونجا شنیدید که یک گروه با پوشش توریست وارد خاک ایران شده و در شهرهای مختلف ایران پخش میشن. اونا میخوان در طول اقامتشون در ایران گزارشی رو برای گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل تهیه کنن. زوج آلن و سارا هم مسئول تهیه گزارش از تهران میشن. سارا فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسیه و آلن هم میتونه به خوبی فارسی حرف بزنه. اونا مشخصاً بر روی حقوق زنان در جامعه ایران متمرکز میشن و سعی دارن با مطالعه اسناد و مشاهدات میدانی گزارششون رو تهیه کنن. این زوج در مراجعه‌ای که به کتابخانه ملی دارن با گوشه‌ای از دیدگاه‌های امام خمینی رحمت الله علیه در باب زنان و جایگاه اونها در جامعه اسلامی آشنا میشن و در بازدیدی که از کاخ سعدآباد دارن متوجه نقش زنان در به ثمر رسیدن انقلاب میشن. خب عزیزان، از شما دعوت میکنم به قسمت دوم این مجموعه گوش کنید.
حالی درو به من بیا که این کافی و بیسکویت خوردن داره. بیا.
دو ساعت پیاده روی خستم میکن.
من که هرچی راه برم و ببینم خسته نمیشم.
بله میدونم. مشاهده دقیق مهمترین ابزار یک گزارش.
اکسطری. کافیت سرد نشه.
میگم تهران خیلی شلوغ هست، به خاطر انتخابات شلوغ‌تر هم شده.
اتفاقا خوب شد تو گرماگرم رقابت های انتخاباتی اینجاییم.
مشاهدت بیشتر. آره؟ ولی قبول داری مردم شوق و شور زیادی برای انتخابات مجلس دارن؟
همه جای دنیا همینه عزیزم، اونطور هر کشوری به سبک خودش. چی میگن بهش؟
عرق ملی.
خودشه عرق ملی.
یادت باشه توی گزارشات آمار زنهای کندیدای مجلس رو هم بیاری، مطمئنم میتونه توی تنظیم گزارش نهایی گزارشگر سازمان ملل موثر باشه.
معلومه حسابی تحت تاثیر حضور کندیداهای زن قرار گرفتی بیبی.
نمایی بگی موضوع کم اهمیتیه. اگر اومدی اینجا یه گزارش سالم و مستقل از وضعیت زنها تهیه بکنی، باید مشارکت زنها رو هم توی انتخابات ببینی.
چقدر ساده. یعنی متوجه نشدی همه اینها بازی های سیاسیه؟
ببخشی؟ کدوم بازی سیاسیه؟
همین که امسال تو گزارششونو اینو ذکر میکنن که سندی بشه برای اثبات توجه نظام به جایگاه زنان.
آه چی میگی الان؟ یعنی میخوای گزارش دروغ بدی؟ خودت مگر با چشمای خودت نمیبینی؟ همین نظام صلاحیت زنها رو برای نمایندگی مجلس تایید کرده و اونها رو توی معرض رفراندوم مردم قرار داده. واقعا چطوری میشه این حرکت رو بازی بگین؟
این نظام با حضور زنها توی پست‌های کلیدی مخالفه، چون با منطق دینشون نمیخونه.
ممکن اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، ولی این تعارض با دین اسلام نیست. سب کن
چی کار میکنی؟
میخوام یه برگ از کپیایی که توی کتابخونه ملی گرفتم بهت نشون بدم. گوش کن، مربوط به اوایل انقلابه. شورای نگهبان نماینده خدمت امام فرستاد که ما میخواهیم زنها را از رفتن به مجلس منع کنیم. امام فرمودند که این کار را نکنید، زنها باید به مجلس بروند و از نظر شرع هم اشکال ندارد. میبینی آله؟ این سند تاریخی اثبات میکنه که رویکرد انقلاب اسلامی به ویژه رهبر اون اعتلاء جایگاه سیاسی زن ایرانی تا رسیدن به پست‌های کلیدی حتی توی پارلمان این کشور بوده.
تو به جمله کسی داری استناد میکنی که خودش از اساس حتی با حق رأی زنان مخالف بوده.
منظورت چیه؟ حق رأی مقدمه مشارکت سیاسیه. چطور میشه آقای خمینی با حق رأی مخالف باشه و روی مشارکت سیاسی تاکید بکنه؟
همینه دیگه. مطالعات تاریخی نداری؟ اون وقت فریب یه پاراگراف شعاری رو میخوری.
خب حالا شما که مطالعات تاریخی داری بگو ببینم.
ولی آن بهت میگم چند تا لغت تازه امروز. آره عزیزم، منم بیکار نبودم توی کتابخونه. از اسناد لاتین یه چیزای گیرم اومد ایناش. امام خمینی رهبر انقلاب در 28 مهر 1341 هنگام ارائه لایحه ایالتی و ولایتی در تلگراف به علم نخست وزیر وقت میگوید ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف است با قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخالت نیست. اوکی یعنی؟ سعی کن دیگه تحت تاثیر ظواهر قرار نگیری تا تحقیق درستی داشته باشی.
مثلا حس پیروزی به تو دست داده؟ واقعا درباره من چی فکر میکنی علی؟
من فقط از یه سند تاریخی رو نمایی کردم عزیزم.
بله، این سند تاریخی مربوط میشه به چه دوره ای؟
چه فرقی میکنه؟
خودت میدونی که فرق میکنه. اون زمان دوره ریاست جمهوری جان اف کندی بود که اون هم تحت تاثیر مشاوره های روستو بود، زمانی که من و تو اصلا به دنیا نیومده بودیم. اما مطالعه تاریخ کشورمون دلیل مخالفت رهبر ایران رو با حق رأی زنها به همون نشون میده.
دقیقاً چی رو نشون میده هنی؟
دهه 1960 رو مرور کن پیش خودت. ما برای انتقال صنایع به کشورهای جهان سوم به عنوان مناطق تولید ارزان قیمت و پایلوت‌های صادرات، سیاست تضعیف ساختار کشاورزی و افزایش نیروی انسانی بدون سرمایه رو پیش گرفتیم.
چه نتیجه‌ای می‌خوای بگیری؟
نتیجه روشنه. ما برای رسیدن به این هدف چاره‌ای نداشتیم جز ورود زنان به بازار کار و تضعیف ساختار خانواده. روشمون برای این نوع استعمار چی بود؟ زمین سازی با شعارهایی مثل حق رأی زنان و غیر و غیره. نکته ای که رهبر ایران به خوبی اون رو دریافت و در برابرش وایساد.
یعنی میخوای بگی دیدگاه ایشون درباره حق رأی زنان مقطعی بوده؟
بله دقیقا. اینجا دارم کپی اون برگ کتابو. اینا آقای خمینی درست بعد از پیروزی قیام خطاب به مردها و زنهای ایرانی گفته زنها همچون مردان در ساختن جامعه اسلامی فردا شرکت دارند. آنان از حق حق رأی دادن و رأی گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخیر ایران زنان ایران نیز سهمی چون مردان دارند. ما همه گونه آزادی را به زن خواهیم داد، البته جلوی فساد را میگیریم و در این مورد دیگر بین زن و مرد فرق نیست.
متاسفم برات، چشم تو روی واقعیات بستی و فقط داری به حرفهای روی کاغذ استناد میکنی.
خودت عمل شروع کردی، به روش خودت اشکال میگیری.
سارا جان ببین بیبی، من و تو یه تیمیم، داریم برای رسیدن به یه هدف تلاش میکنیم. بهتر نیست به جای این بحث های بی نتیجه روی کارمون متمرکز بشیم؟
عجیبه، من فکر میکردم این هم قسمتی از کارمونه،
بحث و جدل با هم دیگه.
نه عزیزم، تبادل اطلاعات.
کی برای شام بریم پایین؟
یکم زود نیست برای این سو؟ خورشید هنوز توی آسمونه.
فردا کلی کار داریم.
جای خاصی قرار بریم؟
نه نه نه، میخوام توی شهر بچرخم.
مشاهدات دقیق.
دقیقاً.
خوبه، دیدن زندگی روزمره مردم میتونه مسیر خوبی برای تحقیقات باشه.
پس برای ساعت 7 بریم پایین؟
یک ساعت و نیم دیگه. آره، میتونم قهوه‌مو تموم کنم و پرینتایی رو که گرفتم مرور کنم.
خوبه، منم کمی از گزارش امروز رو تایپ میکنم.
یکی از حقوقدانانی که دعوت شده بود برنامه تلویزیونی میگفت خلاصه ترین مفهومی که میتونیم از وضعیت نگرش اسلام به حقوق زن بیان کنم ارجاع به بیان امام خمینی هست که فرمود اسلام به زنها بیشتر عنایت کرد تا به مردها. اسلام حقوق زنها رو بیشتر از مردها ملاحظه کرده، خیلی بیشتر از مرد.
واقعا؟ اون وقت نگفتن منظورشون کدوم حقوقه؟
چرا اتفاقا؟ سب کن، من یادداشت برداری کردم. اینها آقای خمینی حقوق زنها رو اینطور گفته: حق انتخاب، حق انتخاب شدن، حق رأی دادن، اختیار در معاملات و آزادی در اختیار شغل.
خب همه اینا رو که ما خودمون در سطح و کیفیت خیلی بالاتری داریم.
اتفاقا کارشناسی به همین سوال هم جواب داد، می گفت اولین بار در سال 1848 میلادی اجلاس زنها برای کسب حق رأی برای زنها برگزار شد. اون وقت با گذشت 70 سال و تا سالای اول قرن 20 تنها توی چند تا ایالت آمریکا زنها تونستن حق رأی داشته باشن.
پس کارشناسه تو کار مقایسه بوده.
خب چطور ما میتونیم مقایسه کنیم اونها نکنن؟ یه تئوریسین دیگه هم توی برنامه بود که بحث رو تکمیل کرد. بذار از روی این یادداشت بخونم. سرکوب اجتماعی زنها در بسیاری از صحنه های سیاسی و اجتماعی اروپای در حال پیشرفت و آمریکایی که به سوی دنیای مدرن در حال پیشرفت بود موجب شد تا زمان آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 تنها کشورهای فنلاند و دانمارک برای زنان خود حق رأی قائل شدند. همه اینها در حالی اتفاق افتاد که 14 قرن پیش دین اسلام و پیامبر امینش حق رأی زنان را به رسمیت شناخت و از زنان همانند مردان در اوائل حکومت خود بیعت گرفت. یعنی یه جور رفراندوم دیگه.
خیلی چلبه. اینا گذشته ما رو میان تفسیر میکنن، اون وقت اجازه نمیدن گزارشگر سازمان ملل بیاد از جامعه امروزشون گزارش تهیه کنه.
خیلی هم تفسیر ندارن. خودتو با جورج و بقیه همتون با پیش زمینه منفی الان اینجا هستید. خب معلومه گزارشایی که به گزارشگر سازمان ملل میخواید ارائه کنید چقدر بی‌طرفانه عذاب در میاد.
عزیزم، تو این طرفی هستی یا اون طرفی؟
من طرف حقیقتم. این رو هم میدونم که راحت تر از تو به حقیقت میرسم، چون قبول کردم هیچی نمیدونم و تشنه دونستن هستم. اما تو سالها با گزارشگر سازمان ملل کار کردی، یک سری اطلاعات داری که برای تو یه پیش زمینه ساخته که خودتو بی نیاز میدونی از یک تحقیق ریشه‌ای.
شاید تا حدودی حق با تو باشه، اما